مبحث امامت، اثبات جانشینی امامان دوازدهگانه از قرآن کریم، جلسه دوم، آیه اولوالامر، سوره نساء، آیه 59.
بحث اثبات جانشینی ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین از قرآن کریم، یک آیه ای رو در جلسه گذشته خدمت عزیزان تلاوت کردیم، آیه 59 سوره مبارکه نساء، که این آیه دلالت بر این می کند که 12 جانشینی که شیعه به آن اعتقاد دارند، این 12 جانشین رو قرآن کریم معرفی فرموده و این آیه دلالت بر اثبات جانشینی این 12 امام همام می کند. بعد در این آیه شریفه خیلی سریع و واضح و روشن و خیلی ساده و سلیس و روان توضیح دادیم که چگونه این 12 امام رو قرآن کریم معرفی می کنه. البته عدد 12 رو ذکر نکردیم، گفتیم یعنی در قالب لفظی به نام اولی الامر یا اولو الامر قرآن کریم چگونه معرفی میکنه، این توضیحات رو دادیم. گفتیم که قرآن میفرماید که ای کسانی که ایمان آورده اید و مؤمن و مؤمنه هستید، از خدای تعالی اطاعت کنید، از رسولش اطاعت بکنید و از اولو الامر هم به همون طریقی که از پیامبر اطاعت میکنید، از او هم، از اولو الامر هم باید اطاعت کنید. اولو الامر یا اولو الامر صاحبان فرمان و امر، کسانی که در واقع اطاعت اونها به موازات اطاعت از پیامبر اکرم و اطاعت از خداوند متعال است. کاملا پیرامون این قضیه توضیح دادیم و حتی اثبات کردیم که حتما اولو الامر که آیه شریف می‌فرماید باید دارای مقام عصمت باشند و معصوم از هر گونه خطایی باشن. در غیر این صورت نمیتوان از اونها اطاعت کرد، چون اگر غیر از این باشه قرآن کریم در جایی میفرماید که خداوند متعال به بشر دستور داده که از ظلم بپرهیزن، از اطاعت از ظالم بپرهیزن، هر گونه ظلمی که بکنه از طرف دیگه خودش اگر اینجا مقام عصمت اینها دارا نباشن دستور داده که از اولوالامر که ما نمیدونیم خطا میکنه یا نمیکنه، معصوم هست یا نیست، دستور داده که از اینها اطاعت کنن. دو تا دستوری که متضاد هم متناقض هم باشه با هم دیگه نمیکنه، اونم از مصدر ذوالجلال پروردگار متعال باشه که چنین دستوری صادر بشه. این در واقع همخوانی نداره، خدای نکرده به تناقض آیات و شاخ خواهیم شد که اینا توضیح داد. گفتیم چنین چیزی نیست، بنابراین اولا اولی الامر اینجا باید معصوم باشه در آیه 59 سوره نساء. ثانیا مقام اولی الامر رو گفتیم که حتی پیامبر به کسی نمیدهد، مقام اولی الامر همونجوری که خود مقام نبوت رو پیغمبر از جانب خداوند متعال گرفته، مقام اولی الامر رو هم باید مانند مقام نبوت خود خدای تعالی بدهد. اینو خود آیه شریفه اثبات کرد و اینو صحبت کرد. بعدم عرض کردیم که وقتی به این صورت شد اون وقت این مطلب رو ما متوجه خواهیم شد که اولی الامر که قرآن کریم مشخص می‌فرماید هر صاحب امر و فرمانی رو در بر نمی‌گیرد، یک عده مخصوصی باید باشن که این مقام اولی الامر بودن رو داشته باشه. گفتیم خب این عده مخصوص چه کسانی هستند و ما از کجا بفهمیم که اینها چه کسانی هستند؟ یعنی قرآن کریم اینا رو معرفی کرده، گفتیم لازم نیست قرآن کریم معرفی بکنه. چرا؟ برای اینکه یک سری مطالب کلی هست که همیشه قرآن بیان می‌فرماید به دلایلی، جزئیات اون رو دقت بفرمایید، جزئیات اون مطالب کلی رو به رسولش که واسطه بین خود و مخلوقاتش هست واگذار می‌کنه. یعنی می‌فرماید من این مطلب رو گفتم در قرآن لیلست بوده من که مردم برون نماز بخونن، اما در قرآن بر اونها بیان نکردم که نماز صبح 2 رکعت، ظهر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشا 4 رکعت است. چه کار بکنم من؟ پس به مردم چی بگم؟ از لسان خودت برای مردم بیان بکن که نماز صبح چند رکعت، ظهر و عصر و مغرب و عشاء اینا هر کدوم چند رکعت. من در قرآن نفرمودم که اینها چند رکعت هست، من گفتم نماز به پای داری، مردم به تو رجوع میکنن، تو به مردم بگو که اینها کدوم چند رکعت. از این مطالب زیاده راجع به حج، اینکه چند دور باید دور خانه کعبه بگردن تو قرآن بیان نشد. خداوند متعال به پیغمبرش میفرماد به مردم بگو هفت شد دور خانه کعبه بگردن. راجع به چگونگی زکات، راجع به حد نصابهای زکات، راجع به چگونگی خمس که به چه صورت خمس باید داده بشه، به کی تعلق میگیره، به کی تعلق نمیگیره، تمام اینا رو به پیغمبر فرمود که مردم به تو رجوع میکنن. من کلیاتش رو گفتم، تو جزئیات رو برای مردم بیان. یکی از چیزهایی هم که پیغمبر باید برای مردم بیان بکنه که آقا منظور از اون چیزی که خداوند متعال کلیاتش رو بیان کرده چیست، واژه اولوالامر. اولوالامر رو خداوند متعال فرمود آقا اولوالامر یک عده‌ای هستن که اطاعت از اینها مانند اطاعت از من هست، باید اینها خطا نداشته باشن، معصوم از خطا باشن. بچه باشن که اینا جلسه گذشته هست کنید دیگه تکرارش نمی کنید. اما اینکه اینها چه کسانی هستن، آیا مردم میتونن از خودشون بردارن معرفی بکنن اولوالامر رو؟ خوب دقت بکنید جواب خیلی. چرا؟ چون مردم توانستن خودشون تعداد رکعات نماز رو مشخص بکنن. بله؟
خیلی.
همینطور نمیتوانند اولوالامر رو هم معرفی بکنند. هرگاه مردم تونستند تعداد رکعات نماز رو بدون این که تو برای اونهای پیغمبر تشریح بکنی خودشون تونستن بگن و درست هم عذاب در اومد، اولوالامر رو خودشون حتما میتونن تعیین بکنن. حد نصاب زکات، گردیدن دور خانه کعبه و مسائل دیگر رو مردم که نمیدونن ما اراده من پروردگار چیه، یعنی اون چی که در نظر من پروردگار هست، منظور من پروردگار هست چی هستش، اینا نمیدونن. ولذا باید برای شناختن اولوالامر هم به تو مراجعه بکنن که ببینن اولوالامر چی پسندی هستن. چرا؟ چون اینا تعداد رکعات نماز هم به تو مراجعه کردن، اولوالامر هم باید به تو مراجعه کنن. اولوالامر رو من پروردگار به توی رسول میگویم تو برای مردم بیان بکن چه کسانی هستن. اینا جلسه گذشته ما خوب توضیح دادیم. حالا خواهش میکنم دقت بفرمایید، با یک صلوات که میفرستید آماده بشید برای اینکه اولوالامر رو بشناسید چه کسانی هستن. آیه ای هم که جلسه گذشته ما تلاوت کردیم، آیه 87 سوره نساء، گفتیم که اونجا لفظ اولوالامر اونجا داره که فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. معذرت میخوام، اونجا دارد که آیه 83 سوره مبارکه نساء دارد که و اولوالامر، یعنی کلمه اولوالامر رو اونجا هم ذکر کرده که در تنازعات هم به خدا یا رسول یا اولوالامر مراجعه کنید. ما 87 گفته بودیم که به این وسیله تصحیح میکنیم اصلاحی. خب در این راستا یک حدیثی رو میخونیم از کتاب شریف اثبات الهدا جلد 1 صفحه 178. این حدیث شریف در وسائل الشیعه نوشته شیخ الرعاملی رحمت الله علیه جلد 27 صفحه 130 هم آمده. این حدیث بسیار زیبایی است از حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. ایش خود حضرت هم یعنی ایشون هم دقیقاً همین بیان رو دارن که آقا اولوالامر چه کسانی باید باشن. حضرت می‌فرمایند انما الطاعة لله عز و جل، قطعاً اینجور هست. این حدیثشون در این کتاب از من در آوردن، دوستان حالا خودشون میدونن سراغشون، اونا که وقتش ندارن میتونن جو یادداشت بکنن داشته باشن معنی فارسیش. از ان اینطور هست که اطاعت کردن، فرمان بردن به اون معنای خاص خودش مختص خدای تعالی است. یک و لرسولهی و رسولش، سوم و لاولوالامر و مختص اولوالامر است. و انما امر بطاعت و قطعاً این طور هست. این که پروردگار متعال فرمان داده است به فرمان برداری از اولوالامر یا اولوالامر، حالت رفع و نصبیش به هم بخوریم دیگه، این که دیگه میدونید یا اولوالامر میخوریم یا اولوالامر میخوریم، به خاطر چی فرمان داده خدای تعالی که ما از اولوالامر تبعیت بکنیم و پیروی بکنیم؟ لأنهم مقسومون متحرون. آها ببینید چقدر قشنگ حضرت در اون فهمید، به خاطر این که ایشان معصومند از خطا، دارای مقام عصمت هستند، اولوالامر، هر کسی نمیتونه اولوالامر باشه، متحرون پاکیزه شده اند، متحرون یعنی پاکیزه شده اند، اینا رو خداوند متعال از قبل بهشون مقام عصمت داده، اصلا و ابدا طرف گناه نمیدن، ذکر گناه هم نمیدن، پاکیزه شده اند. لا یأمرون به معصیت دید، به هیچ عنوان اینها نافرمانی پروردگار متعال رو نمی کنند. خب از این دایره اولوالامر اینجا مشخص میشه که اولوالامر یک سری افرادی هستند همونطور که در جلسه گذشته گفتیم، معصومن مطهرن لا یأمرون به معصیته هستند، یعنی اصلا اینها نافرمانی پروردگار متعال رو نمی کنند. خب حالا اینها داریم نزدیک میشیم که ببینیم اینها چه کسانی هستن. حالا اصلا باز یک حدیث دیگه میخونیم از مرحوم طبرسی رحمت الله علیه که بعضی ها طبرسی میگن، برای خب طبرسی صحیح هست. مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان جلد 3 صفحه 64 بیانی داره ایشون، اونجا میفرماید که اصحاب ما، یعنی دوستان ما، علمایی که یعنی که قبل از من بودن و یا هم عصر منن، میفرماید ایشون که اصحاب ما، این دوستان ما، هم دوره‌ای های ما، علمای ما، اساتید ما، از امام باقر و امام صادق علیهم السلام روایت کردند که اولوالامر همان امامان از آن محمد صلی الله علیه و سلم که خداوند اطاعت از ایشان را به صورت مطلق واجب کرده است، همانطور که اطاعت از خود و اطاعت از رسولش را واجب گردانیده است. دقت بفرمایید. و عقلا پذیرفته نیست که خداوند اطاعت احدی را به نحو اطلاق واجب گرداند، یعنی مطلقا بفرماید یکی برید اطاعت بکنید، این عقلا پذیرفته نیست، مگر کسی که اسمتش ثابت شده و معلوم باشد که باطنش همچون ظاهرش می باشد، یعنی در باطن امر هم معصوم هست، فقط در ظاهر نیست. ما باطنش می نمیشناسیم، خداوند چون میشناسه قبلا به ما معرفی کرده که آقا من اینو میشناسم، در باطن و ظاهر یک جور ولیسا از اون تبعیل کرده. و اشتباه و فرمان بزشتی از اون صادر نشود. اینو ایشون از قول امام باقر و امام صادق علیه السلام ایشون نه. حالا ببینید پس دایره اولوالامر تنگ و تنگتر میشه، میشه یه تعداد مشخصی که جز اینها نیستن. حالا ببینید باز نزدیک و نزدیکتر میشیم، حدیثی رو براتون بخونیم از کتاب شریف منتخب الاثر. من دو حدیث انتخاب کردم میخونم که اولوالامر کیا هست، بعد از این بحثی که کردیم ببینیم که اولوالامر حالا کیا هست. این دو حدیث یکیشو از اهل سنت من برای شما میخونم که ببینید اهل سنت هم اولیگام رو معرفی کرد بدون هیچ دعوا و مرافعه. یه دونه حدیثم از شیعه میخونم برای شما، هر دوتاش هم تقریبا اشتراکاتی دارن. اینو قبلش بدونید که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در چندین موقعیت زمانی و مکانی اولی الامر رو برای اصحاب معرفی فرمودن، در چندین موقعیت زمانی و مکانی. مثلا در زمانی که در میهمانی هایی که حضرت برپا میکردن که وصی خودشون رو معرفی کنن، خب در روز قدیر خم در حضور بیش از 100,000 جمعیت اونجا حضرت اولی الامر رو نام برده، تعدادشون مشخص کرده، تعدادشون نامحدود نذاشته، دقیقا مشخص کرده بدون هیچ کم و کاستی. چندین جایی دیگه به اصحاب بیان فرموده، اصحاب ازش سوال کردن، به اصحاب بیان فرموده، گفته اولی الامر اینها هستن. ببینید من یک دونه از این احادیث از اهل سنت میخونم براتون، یک دونه شو از شیعه. اول بریم سراغ اهل سنت. از دانشمندان معاصر ما که از مراجع عظام تقلید هم هستن، حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی حفظه الله، ایشون یک کتابی رو نوشتن، خیلی زحمت کشیدن، به نام کتاب منتخب الاثر. این کتاب خوشبختانه اخیراً به فارسی هم ترجمه شد. درون این کتاب ایشون احادیث بسیار زیادی رو در موضوعات و ابواب مختلف پیرامون اولی الامر، اسامی ائمه و مواردی که برمیگرده به اوصیاء پیامبر گرامی اسلام از نفر اول تا دوازدهم و احوالاتی که احیانا اتفاق خواهد افتاد، ایشون از کتب اهل سنت و شیعه اونجا جمع‌آوری کرد، مخصوصا سراغ کتب اهل سنت رفت. در باب هشتم من از اون کتاب خود ایشون میخونم، پس شد کتاب منتخب الاثر. من از اون کتاب عربیش که جدید چاپ جدیدش هست، صفحه 140 رو الباب الثامن، یعنی باب هشتم، فی ما یدل علی الائمه الاثنا عشر باسمائهم. باب هشتم این کتاب پیرامون چی؟ پیرامون آنچه که دلالت می‌کند بر امامان 12 گانه با نام‌هاشون. خب و فیه 50 حدیثن و در این باب 50 تا حدیث، 50 تا حدیث ایشون از اهل سنت و شیعه نقل کرده که اینها نقل میکنن، این حدیث رو از پیغمبر نقل میکنن که آقا امامان بعد از من، اوصیای بعد از من 12 عددن، اولشون شخص فلان، آخرشون شخص فلان هست، همه رو معرفی کرده به پیغمبر. 50 حدیث ایشون توی کتاب ذکر کرده، همه رو با مدارک کرده. من یک دونه حدیث اولش رو میخونم برای شما از کتاب ینابیع المودة صفحه 440 که یک کتاب در واقع مال برادران اهل سنت هست، ایشون نقل کرده. ینابیع المودة مال کیه؟ مال شیخ سلیمان ابن شیخ ابراهیم، معروف به خواجه کلام الحسینی البلخی قندوزی، متوفای 1294 هجری قمری است. این فرد از دانشمندان اهل سنت است، کتابی نوشته به نام ینابیع المودة. ایشون اولین حدیث از اون 50 تا حدیث از کتاب ینابیع المودة آورده. دقت بکنید، ایشون نقل میکنه در این کتاب که من این حدیث رو، یعنی این آقای قندوزی میگه که من این حدیث رو از کتاب فرائد و سنتین آوردم، به سنده ان مجاهد ان ابن عباس رضی الله عنهما قال اونجا آدم ما عربش بخواهم کنیم وقت نداریم من فارسیش برای شما عرض میکنم. میگه یک فرد یهودی هست به نام نعسل، این سای سنوخه نعسل، این میاد خدمت پیامبر میرسه میگه یا رسول الله من سوال دارم از شما که به من جواب بدی. حضرت میفهمد که چه سوالی داری؟ میگه من پیرامون توحید از شما سوالاتی دارم. دقت بفهمید، چون ما مورد این آقای نعسل مورد توحیدیش نیست، چون وقتمون هم کمه نمیخوام اونها رو بیان کنم، در مورد مسائل توحیدی از پیامبر اکرم سوالات میکنم. حضرت در مورد مسائل توحیدی بهش پاسخ میگه آقا این جواب سوال. بعد میاد صحبت میکنه، عرض به خدمت اینی که میگوید که یا اسم پیغمبر رو میاره بیان میکنه که راجب البته خود پیغمبر هم سوال میکنه، پیغمبر پاسخ بهش میده. بعد از اون میاد سوال میکنه که سوالش به این صورت هست، من حالا همه عربی ها شاید دارم حذف میکنم که وقتمون گرفته نشه. خطاب به پیغمبر میکنه، چون خب پیغمبر رو که به پیغمبری هم قبول نداشته اسم پیغمبر رو گرفت. فاخبرنی عن وصیک من هو، میگه من حالا دارم میگم ای پیامبر به من خبر بده که وصی و جانشین تو بعد از تو کیست، به من بگو کی. فمام نبی الا و له وصی و ان نبینا موسی بن عمران. بعد میفهمم، بعد نعسل میگوید که به خاطر اینکه هیچ نبیی نبوده و نیست مگر اینکه برای خودش جانشینی انتخاب کرده، وصیی بوده، تو وصیه کی؟ موسی بن عمران هم که پیغمبر ما بوده وصی داشته، وصیش یوشع ابن نون بوده. حضرت بیان میفهمم سوالی کردی جوابشو بشنو، میگه من آمدم جوابشو بشنو. فقال ان وصیی علی بن ابی طالب، حضرت بیان میکنند که وصی و جانشین من هم فردیست به نام علی بن ابی طالب علیه السلام. و بعد او، حالا عربی شما نمیخونید فارسیش میگیم، حضرت میکنند و بعد از علی بن ابی طالب دوتا فرزندش حسن و حسین هستند، و از حسین که فرزند علی بن ابی طالب علیه السلام هست 9 نفر، 9 تا فرزند هستند، اینها در طول زمان آب عرصه وجود میگذارن که تمام اینها امامان هستن، اوصیای من به حساب میان. بعد حضرت شروع کنیم اسم اینها رو آوردن. حضرت میفهمد که وقتی که حسین حسن از دنیا رفت، بعد از علی بن ابی طالب که جانشین من هست، حسن ابن علی پسرش، بعد که حسن از دنیا رفت حسین علیه السلام، بعد که حسین عبارت عربیش هم خوشمان دیگه بلده میگه فعضا مزا علیون فعضهو حسن، وقتی که حسن از دنیا رفت حسین جاش جانشینش هست، بعد از اون وقتی که حسین از دنیا رفت فرزندش علی ابن حسین هست. ببین همه اینا تو حدیث و روایت خود اهل سنت رو ذکر کنم، همه دونه به دونه اسامی ذکر شده، این نیستش که ما بطرهی بیم میگیم آقا اول الام شما رو حالا هر که انتخاب کرده انتخاب، پیغمبر باید بیان بکنه بیان کرد. بعد میفرماد فرزندش علی ابن حسین هست، بعد از حسین فرزندش علی ابن حسین، بعد از او میگوید که محمد ابن علی هست فرزندش، یعنی امام باقر، بعد از او جعفر صادق هست فرزند محمد باقر، بعد از او موسی بن جعفر هست که به موسی کاظم مشهوره، بعد از او علی بن موسی کاظم، یعنی علی بن موسی بن جعفر هست که به کی مشهور هست؟ امام رضا علیه السلام، درست؟ بعد از او محمد بن علی هست که به امام چی مشهوره؟ امام جواد علیه السلام، بعد از او به علی ابن محمد هست که به امام چی مشهور است؟ امام نقی علیه السلام، علی النقی، بعد از او حسن ابن علی امام هست و وصی من هست که به امام عسکری علیه السلام معروفه، بعد از او فبنهود حجت اسم امام زمان علیه السلام میاده، بعدش هم حضرت می فرمان المهدی سلام الله علیه مجمعی سلواتی هم بفرستی. فها اولا اثنا عشر پیغمبر می فرمان پس این دوازده نفر هستن وسیله من و اوصیای من. نحسن میگه اخبرنی کیفیت موت علی و الحسن و الحسن. حالا برای چی سوالات میکنه؟ یه مقدار دقت کنید آخر روایت متوجه میشید چرا نحسن یهودی اینجوری داره سوال میکنه. حضرت در بیان میکنه، نحسن بیان میکنه که آقا بگو ببینم تو چجوری کشته میشم، علی که وسیله تو بعد از تو چجوری کشته میشه، حسن چجوری کشته میشه، حسین چجوری کشته میشه. حضرت میفرماید که علی به ضربتی که روز 19 ماه رمضان به فرقش میزنن در مسجد از اون ضربت به شهادت میرسه، حسن با سم به شهادت میرسه، حسین با زیر شدن به شهادت میرسه، سرش رو جدا میکنن از بدنش. بعد نحسن میگه فعینه مکانه هم، مکان اینها در بهشت کجاست؟ مکان اینها مذرم هم کجاست؟ حضرت میخوان همشون در بهشت هستن، در درجه خود من هستن. دقت کنید تا اینجا. تا این رو میگه نحسن میگه که اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله و اشهد انه الاوصیاء بعدک، من شهادت میدم که خدای تعالی یکتاست و شهادت میدم که تو رسول او هستی و اینهایی هم که شمردی اوصیای های بعد از تو هستن. حالا دقت کنید، صلواتی بفرستید تا عرض بکنید داریم حدیثی رو میخونیم که برادران اهل سنت نقل کردن، اسامی همه امامان شیعه را اونجا ذکر کردن. بعد میگه که من برای چی پذیرفتم از توی مطلب رو، میگه قبلش من اینا رو میدونستم ای پیامبر، میخواستم ببینم تو واقعا پیامبر واقعی هستی یا نه. از کجا میدونستم؟ میگوید که در نزد من یک کتابی از کتب از خدمتون که بسیار مهم و حساس، مثلا به قول ما کتاب خطی، نزد من بود از دانشمندان بزرگی که به من رسیده. این کتاب در نزد من بود، همین مطالبی که تو گفتی تو این کتاب نوشته شده بود، من مخواستم امتحانت کنم ببینم بدون این که این کتاب من برای تو بگم این اعتراض در افتاده بذارم تو حرفا رو درست جواب من میدی یا نه. همین سوالاتی گفتم تو این کتاب جوابش هم هست. تو این کتاب نوشته که در آخر زمان یک فردی خروج میکنه به نام احمد و محمد صلی الله علیه وسلم. خاتم الانبیاس و پیامبری بعدش نخواهد آمد. تو این کتاب من نوشته، کتابشو در میگه. بعد میگوید که تو این کتاب من نوشته که اوصیای بعد از این پیغمبر آخر الزمان و پیغمبری که خاتم الانبیاس از 12 نفرن و اول اونها پسر عم بشه و دومی و سومی فرزندان پسر عم بشن و نحوه کشته شدنش هم همونجور که تو بیان کردی تو این کتاب من نوشته. ببینید چقدر زیباست. در نحوه شهادت حسین ابن علی که دومین فرزند از پسر عمد تو باشد رو اونجا برای من توضیح داده که حتی این با آتش در یک جایی که خیلی قریبانه هست مانند یک بره سر رو از بدن جدا میکنه. الفاظش عربی اینجا آمده اما فرق نداریم نمیگی. و بعد او بر این شهادت صبر میکنه به خاطر اینکه به درجات این شهادت در نظر شده اینا رو داره برای پیغمبر میگه و دیگه اینقدر مقام پیدا میکنه که میتواند با اون مقام شیعیان خودش رو از آتش دوزخ نجات بده و شفاعت بکنه. بالاترین مقام شفاعت تو این کتاب من نوشته که او داره، یعنی حسین ابن علی داره. این ها رو میگه بعد میگه نهدار وسیعم که از فرزندان حسین ابن علی هستن. اینجا توی کتاب من همه رو اسم برده، همون چیز که تو برای من نصور که همون با هم میخون یک سام. بعد پیغمبر ازش سوال میکنه که همینجوری که من اوصیا هم معرفی کردم، آیا تو هم اوصیا خودتون رو میشناسی؟ مال موسی بن عمران، مال پیامبرانی که گفتی قبلا حسن و فلان اینا. میگه بله. شروع میکنه اونا اوصیا رو شمردن که توی کتاب ما اوصیای پیامبران قبلی اینا هستن. چون این قول به شمردن بیان تو ما رو چون مورد بحث ما نیست دیگه سراغ اون قضیه نه. آخرش هم بعد از اینکه اسلام میاره، مسلمان میشه و شیعه میشه، ایمان میاره به این 12 وصی بدون اینکه اینها رو همشون رو دیده باشه، یک شعری هم در رسای پیامبر و در رسای اوصیای پیامبر میگه که شعرش هم تو همون صفحه 141 که منتخب الاثر عربی اونجا ذکر شده، الان هم که ترجمه شده کردن فارسیش، پسشون میتونید رجوع بکنید. خب این یک حدیث از کتاب اهل سنت گفتیم یعنی رابی المقدس اولوالامر و اولوالامر یعنی جانشینات پیامبر اونجا بیان کرده، یک به یک هم همشون رو ذکر کرده. ببینید چقدر جای مال خود اهل سنت. حالا ببینیم سراغ شیعه، ببینیم اولوالامر که در آیه پنجم مال سوره مالک نساء بود، این اولوالامر رو شیعه چگونه معرفی میکنه که هر کسی نمیتونه اولوالامر باشه؟ اینا هم صحبت کردیم. حالا ببینیم سراغ شیعه. اما مدرکش یادداشت می‌فرمایید تفسیر نور و ثقلین جلد یک صفحه 499 مشابه این روایت و حدیث در تفسیر قرآن جلد یک صفحه 381 حدیث یکم. این روایت به روایت جابر معروف هستش، جابر ابن عبدالله انصاری. خب و به اسناده الى جابر ابن عبدالله انصاری قال، میگه این حدیث روایت رو روایت نقل کردن، سند پشت سند میرسه پشت در پشت به جابر ابن عبدالله انصاری. جابر بن عبدالله انصاری میگوید که هنگامی که خداوند متعال، اجازه بدید باز من عربیشو نخونم که برسیم همه حدیثو اینجا بیان کنم، هنگامی که خداوند متعال آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم را بر پیامبر نازل فرمود، من جابر عرض کردم یا رسول الله، خدا رو که شناختیم، رسولش را هم که شناختیم، اما اولی الامری رو که خداوند متعال اطاعتشون رو قرین اطاعت شما قرار داده، قرین اطاعت یعنی چی؟ یعنی که عرض کردیم همتراز اطاعت خداوند قرار داده، همتراز اطاعت رسول قرار داده، این اولل هم چه کسانی هستن؟ حضرت در جواب جابر بن عبدالله انصاری بهشون میفرماید که ای جابر بنشین تا هم برات بگم. ایشان جانشینان من و پیشوایان مسلمین پس از من هستن. حالا شما ببینید که چه خیانت هایی شد که این پیشوایان مسلمین که پیغمبر داره معرفی میکنه، اینا از صحنه روزگار اصلا رفتن کنار، اینا کنارشون گذاشته. پیغمبر فرمود ای جابر ایشان جانشینان من و پیشوایان مسلمین پس از من هستن، نخستینشان علی ابن ابی طالب است، سپس حسن، سپس حسین، سپس علی ابن حسین، بعد از او محمد ابن علی که در تورات به باقر معروف است، در کتاب تورات به باقر معروف. یعنی ببین نصر یهودی هم خود نمی کنه، میگه من دارم میشنازم، میگه در تورات امام پنجم به باقر معروف و تو ای جابر او را درک خواهی کرد. یعنی انقدر عمر طولانی میشه تا بتوانیم فرزند مرا که امام باقر نام دارد محمد بن علی رو چکار کنی؟ درکش کنی، ببینی که همینطور هم شد. جابر انقدر عمرش طولانی شد، نزدیک میگن 100 سال، بعضی میگن 90 سال عمر کرد تا توانست عرض به خدمتتون که امام باقر رو ببینه. دیگه در زمان امام باقر خود چشش کمسو هم شده بود، بعضی نوشتن که این موهای ابروش چشش افتاده بود، موهای کور بلند شده بود، همه سفید شده بود، معاصر سفید. عرض به خدمتتون که چشش هم خیلی کم دیدی، آنچنان نمیدید. آمد برای اینکه امام باقر دیدش که صدایی میاد و اینها خیلی صدا شبیه صدای پیامبر هست، یه بچه‌ای داره بازی می‌کنه، شاید امام باقر 5 ساله بود اون موقع. میگه جابر آمد و گفتش که به امام باقر تو مسجد بود، حضرت آمده بود و بیرون مسجد بود، گفت صدای آشنا میاد ببینم. امام باقر من جلو صداش زد، گفت بیا جلو ببینم. اومد جلو، درست نمی‌دید چش جابر. گفتش که آقا به حضرت عرضش که ای عزیز من، کودک من، جلوی من خود راه رو میرم، بگرد میرم، پشتده بکنم، روزه بکنم، میرم فرم به خود بدون میرم، سلام کرد به جواب سلام هم بده. اینو همین افراده که پرسید امام باقر اصلا همون کاری که گفته بود کرد. بعد برگش به جابر گفت دنبال اونی که میگردی من هستم، تو حامل پیامی از جانب پیامبر اکرم برای من هست، به تو فرموده که سلام منو به محمد ابن علی که باقر هست برسان، و علیک السلام، سلام بر تو، و علیه السلام، و سلام بر رسول خدا. اینو امام باقر اصلا در جواب جابر میگه. بریم به جابر، جابر معتبر بود، اینو بعد بغلش میکنه، گریه میکنه، میگه تو بوی به امام باقر اصلا عرضه میده که تو بوی پیامبر رو میدهی، من همینجور که پیامبر رو بو میکردم همون بوی عطر پیغمبر رو میگیر و خودت خیلی خوشش میاد اینها رو. بعد میگه که من دیگه مربوط آخر عمرم هست، تو وقتی تو رو ببینم دیگه مربوط سال آخر عمرم هستش. پیغمبر سلام رسول اینجوری اینجوری صحبت حضرت بهش فرمود که تو او را درد خواهی نمود. حالا ببینید، پس چون دیدارش کردی سلام مرا به او برسان، که قضیهش هم تعریف کردیم چجوری شد. بعد از آن محمد پس از او صادق جعفر ابن محمد، سپس موسی ابن جعفر، و بعد علی ابن موسی، پس از او محمد ابن علی، سپس علی ابن محمد، سپس حسن ابن علی، سپس هم نام و هم کنیه هم حجت خدا در زمین و ذخیره پروردگان در میان بندگانش فرزند حسن ابن علی است. یعنی امام زمان هستم. بعد حضرت توضیح هم میکنه امام دوستم. ببینید برای جابر میفرماید جابر او کسی است که خداوند متعال به دست او شرق و غرب عالم را خواهد گشود. او کسی است که از شیعیان و دوستانش پنهان می شود، غیبت می کنه، غیبتی که بر اعتقاد امامت او پایدار نمی ماند مگر آنکه قلبش را خداوند متعال به ایمان آزموده باشد. یعنی فقط ای جابر او غیبت طولانی میکنه، هر کسی طاقت این غیبت را چی نداره، تحملش را نداره. بالاخره تو این زمان غیبت طولانی یه عده‌ای به گمراهی میفتن، منحرف میشن، یه عده‌ای میمونن و همچنان میگن یا مهدی یا صاحب الزمان میاد حضرت، بالاخره ظهور میکنه، دلشون به ظهور و معذرت خوش هست. شما از تو بگو یه ادهی باید کنن، اونا چه ادهی هست؟ میگه اونها کسانی هستن، مثلا میفهمد کسانی هستن که خداوند متعال قلبشون رو به ایمان آزمونده، یعنی مؤمنین واقعی هستن که میمونن پای اون هستن تا از تو بگو. حالا یا میمیرن یا زنده هستن ظهور از تو میمیرن، بمیرنم با موت، با مرگی میمیرن، با موتی میمیرن در واقع، که معتقد به قیبت و ظهور اون حضرت چی هستن. دیگه من چون امامی هست دوازدهمین امامه و قیبت طولانی میکنه، بالاخره ظهور فرد دست از اون حضرت در نمیدن، ببین همین الان با تو فرمان. بعد جابر میگه عرض کردم یا رسول الله، آیا شیعه در غیبت اون وصی شما، دوازدهمین وصی که خاتم الاوصیا هست، آخرین اوصیای شماست، در زمان غیبتش از وجود مقدسش بهره مند خواهد شد؟ خب حضرت می‌فرمایند که آری، قسم به آن که مرا به پیامبری برگزید، شیعیانش از او بهره مند می‌شوند و از نور ولایتش در غیبتش روشنایی می‌گیرند. چطوری؟ حضرت مثال هم می‌زنه برای جابر، می‌فرماید همچنان که مردم از خورشید بهره‌مند می‌شوند، اگرچه ابر آن را پوشانده باشد. خورشید که پشت ابره، بازم آسمان و زمین چی داره؟ نور داره، بازم همچنان از نور خورشید داره منتفع میشه. درست شد؟ اگرچه ابر جلوش باشه، ابر خورشید رو غایب میکنه، ولی نورش برای مردم چی؟ برقرار است. اون قسمتی که خورده زمین بعدا نورش منتفع بشه. ای جابر، این مطلبی که به تو گفتم از اسرار سر به مهر الهی و گنجینه علم اوست. خب این مطلب سریست به تو گفتم ای جابر، همه جا من اینو اینجور نگفتم، خب دارم به تو میگم. پس آن را جز از اهلش پنهان بدار، یعنی برای هر کس و ناکسی، کسش که ایبی نداره، برای هر ناکسی اینو نقل نکن. چرا؟ این حدیث اینجا پایان میپذیره. چرا برای هر ناکسی اینو نقل نکن؟ برای کسش نقل کن. به خاطر اینکه دوره برای پیغمبر همینطور که اصحاب وفادار و مؤمن و مؤمنهی بودند، افراد منافقی هم بودند. به ظاهر پسر پیغمبر نماز جماعت برقرار میکنند، روزم میگرفتند، به ظاهر آدم های ظاهری بودند، ولی در باطن ایمان به پیغمبر اصلا چی؟ نداشتند، اعتقادی هم نداشتند. به مقامات پیغمبر هم اعتقاد نداشتند. خیلی ها که امروز هستند از ظاهر نماز میکنند، روزه میگیرند، نمیدونند این نماز روزه رو خود پیغمبر آورده. اونجوری که اون گفته بعد بخونم، میگم تو هر چی گفتی گفتی، ما هر چی دلمون میخواد بخونیم، تو گفتی نماز و دستمون رو بندازیم بخونیم، روزه رو اینجوری بگیریم، وقتی مغرب شرعی شد روزه رو بخونیم، افطار کنیم، ما میگم آقا هر وقت غروب شد روزه رو افطار کنیم. چرا خلیفه دوم گفته اینجوری؟ آقا خلیفه دوم در مقابل پیغمبر کاری نمی‌ساخته. ما گفتیم در اذان پیغمبر گفته بگین حی علی خیر العمل، من میگم که نه، در نماز به جاش یه چیز جمله دیگه‌ای بزنیم، بگیم از صلاتو خیر من النوم. چون پیغمبر که اینا که نفر بوده دیگه، اگه کسی میگه پیغمبر اینا فرموده، باید حدیث معتبر بگیم که پیغمبر گفته از صلاتو خیر من النوم. پیغمبر دستشو اینجوری میکرده نماز، پیغمبر عرض خدمت اون که مثلا بعد از بلدزادین آمین گفته. پیغمبر این کارا رو نمیکرده. خیلی جالبه که برادران اهل تسنن هم میدانند که پیغمبر این کارا رو نمی کرده، خلفا این کارا رو کردن. ولی میگن چون خلفا این کارا رو کردن، خلفایی هم که از مصادیق اولی الامر چی؟ بله نیستن، غیر از خلیفه چهارمش که اینا اونم به زور قبول دارن نیستن. پیغمبر اسامی سه تا خلیفه اول اصلا هنگورد جزء اولی الامر، هر جا بگردی پیدا نمیکنه، نیستن. میگن آقا میگه که خلفا گفتن خیلی نداره، فلان خلیفه گفته. آقا بهش گفتن آقا پیغمبر اینجوری وضو میگیره. در حدیث اهل سنت اومده که اون خلیفه برگشت به جمع بشه، تا امروز آقا پیغمبر گفته بود اینجوری وضو بگیرید، از امروز به بعد من میگم اینجوری وضو بگیرید. اون رأی پیغمبر، اون رأی من، پس چند پیغمبر بده کرد. این مطلب برای چی به جابر میفهمد به اهلش بگو؟ میفرماید اینا توطئه میچینن، بعدها گرفتاری برای مسلمین درست میکنن. اگر بگی این حرف منو در جمع تو مسجد برای همه بخوای بزنی، اونها میریزن تو رو قطعه قطعه میکنن، میکشن. تیکه بزرگه گوشه. برای این که سالم بمونی این حرف منو پیش ناکسیم ناکسان در واقع چی؟ نزن. این که میگیم پیش هر کس و ناکسی نگو، یعنی کسش که خوب خوبه، پیش ناکسش این آدم های ناکسی هست میکشه. و لذا در زمان ائمه شما ببینید همه ائمه در یه تقیه ای بودن. مثلا یه وقت طرف میمد پیش فلان امام، مثلا امام صادق علیه السلام، گفت شنیدیم شما علم غیب دید. حضرت فرمود که علم غیب خداوند متعال، از خودش نفی نمیفرد. گفت علم غیب خدای تعالی دید. گفت آها پس من عوضی شنیدیم. چرا هم میخواستیم بگید مثلا علم غیب آدم بگید بگید آها ایشون که علم غیب داده، بیان حضرت بگیرم ببرم جا 20 روز 50 روز، یا مثل امام حسین به جعفر علیه السلام چندین سال بدون هیچ گونه مسئله حضرت تو زندان بکنن و با اون زندان و با اون بس حضرت دور باشه از شیعیان، به این نحو خیلی سختی با اینها در ارتباط قرار بگیره. خب چه اینجوری میشه؟ اینا تحقیقه میکردن حضرت میخوان ما علم غیب و خدای تعالی داره. شما رو من برای چی بگو حضرت؟ برای چی بگو حضرت؟ ایش در جواب اینا میگفت که نه دروغ باشه نه حرف راست رو به اینا زده بشه، تحقیقه میکرد حضرت. ائمه همه تحقیقه میکرد به این صورت. مثلا شاید امام علی علیه السلام یا مثلا امام حسن علیه السلام، شاید بگیم خود امام حسن هم یه جاهایی همین مطلب رو داشتن. امام حسین علیه السلام هم اونجوری در سرده کربلا به شهادت رسیدن، سراغ ائمه دیگه همه اینا مسموم شدن یا خوشش. خب به جابر حضرت میفهمند که جابر اگه میخوای جون سالم به در ببری، اینی که اولی الامری که من برات معرفی کردم، این تعریف رو برا هر ناکسی بیان چی نکن. عقلش رو که پیدا کردی برو براش بیان کن. جابر آمد گشت، عهدش رو پیدا میکرد، واقعا بعد بنده شنیدم پیغمبر اینجوری به من فهمون قلعه هم رو اینجوری معرفی کرد. اینا قلعه هم هستن، اینا هم نیستن. حالا اگه جابر میرد تو روی خلیفه اول دوم سوم با نیستاد اونجا با آقا شما که تو مال هم نیستین، خب باشه معامله میکردن، همون معامله که با مالکه به نوبیده کردن، همون معامله که با ابوذر غفاری کردن. یک کلام من حرف زد تو بارگاه عثمان، بهش حرف زد، عثمان به غرزه تبدیلش کرد، نه نونی نه آبی هیچ، هیچ کس هم ازش هم بهش بود بره تو صحرا بمیره گوشتی آخر واسه گوشتی میتشتی مرد دیگه ابوذر تموم شد. با اصحاب دیگه چه ها کردن؟ با اونا هم فلزا فهمون به هر کسی نگو. اگه بخوای جون تو دوست داری تقیه خون، به اهلش بگو. جابرم به اهلش گفت، سینه به سینه این حدیث منتشر شد تا امروز به دست من شما رسید، تا اولم هم مشخص شد. خب پس اگر پیغمبر فرمود به هر کسی نگو جز از اهلش، اینو توضیح بدیم برای چی حضرت اینو فرمود. حالا برمیگردیم به آیه 59 سوره مبارکه نساء. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای کسانی که ایمان آوردید اطاعت کنید خدای تعالی را، اطاعت کنید رسولش رو و اطاعت کنید، آیه رو دقت بفرمایید، و اطاعت کنید از اولی الامر که اینها 12 نفرن، نه 11 نفر، نه 13 نفر. چند نفرن؟ 12 نفر. پیغمبر معتبر فرمودی هم اهل سنت بیان کردیم هم از شیعه بیان کردیم. 12 نفرن، نه یکی با این نه یکی با این، 13 تا نمیشن 11 تا نمیشن. اگه یکی باید آقا ما الان 12 همه که الان نیست، بگیم حضرت اونم توضیح داده حدیثش رو خوندیم، غیبت میکنه، غیبتش طولانی میشه، مؤمنین واقعی ما میشن، مؤمنین غیر واقعی قربال میشن میرن کنار. آقا این وحی ما آزن همچی فرزند نداشته، هندی ها اینجوری کردن، هندی ها غلط کردن گفتن اگه همچی حدیثه که حق ما آزن همچی فرزند نداشته. پیغمبر معرفی فرموده اسمش هم برده، گفته هم کنیه خودم هم اسم خودم هم هست، تموش کنم. آقا ما میخواییم که احمد رو بریم، برادران اهل سنت مشخص کردن اولی الامر کیا هستن، بسم الله اولی الامر میگه بگو. پیغمبر معرفی کرده برادران اهل تسنن، دانشمندان اهل تسنن. آقا دانشمندان اهل تسنن در کتب خودشون اولی الامر رو معرفی کردن، بسیار معرفی خودی کردن. چرا؟ چون پیغمبر اولی الامر رو معرفی کرد. دانشمندان اهل تسنن چیکار کردن؟ دانشمندان شیعه مشخص کردن، دانشمندان شیعه هم خود کردن. اگه معرفی کرده باشه اونا هم حق ندارن. چی حق این کار رو داره؟ فقط خدای تعالی توسط پیامبرش. پیامبر معرفی کرده اولی الامر رو، هر چی برای دیگه فلان دانشمندش یه میگه فلان کس برای خود لمس بود، فلان دانشمندش یه خود کرد برای خودش کرده. خداوند حق معرفی و انتخاب خود الامر داره توسط کی؟ توسط پیامبرش. پیامبرش این کار کرده؟ عرض کردیم بله. دو تا حدیثش رو ذکر کرده، 49 تا حدیث دیگر در زمینه نقل میده، خودتون رجوع کنید ببینید. احادیثش هم که ده ها حدیث پیرامون اول الامر است، مجلدات بسیاری نوشتن پیرامون این بسی. پس مشخص شد و اول الامر منکم از بین شماها اول الامر انتخاب میکنید، ما که خدا هستیم یعنی از جنس بشر هست، از جنس خودتون، از بین خودتون افراد مؤمنون ما انتخاب میکنید، نه شما، اونایی که ما انتخاب کردیم. پس یا ایوال از این آمد ای کسانی که ایمان بود اطاعت کنید خدا عدی الله و عدی الرسول، اطاعت کنید رسولش رو و اول الامر منکم و اول الامر رو که ما به شما معرفی کردیم که از جنس خودتون، اجنه رو برای شما در نظر نگرفتیم، منکم یعنی از بین خودتون، از جنس خودتون بشر هست، از بین همین مؤمنین مؤمنات همین مؤمنین یک بشر بود، امام حسن، امام حسین، امام زمان اصلا یک انسان، یک بشر، همون خصلت‌های انسانی به صورت طبیعی درشون هست، همین اینا از بین خود دیگه هایی، ولی انتخابش با کیه؟ بله فقط با خدای خالق، اینو در جلسه گذشته اثبات کرد. معرفیش با کیه؟ با پیغمبر. هاشا بگو اهل سنت آمدن معرفی کردن. حالا جالب اینجاست که اهل سنت دیده که آقا احادیث بسیار زیادی هست، مخصوصا حدیث هست در بین اهل سنت زیاد هست، این حدیث چه تعداد اوصیاء پیغمبر به تعداد نقبای بنی اسرائیل هست. برای من رفتن که نقبای بنی اسرائیل، نقبا جمع نقیب هست، نقیب یعنی پیشوا. پیشوایان بنی اسرائیل چند تا بودن؟ یه پیشوایان بنی اسرائیل هم 12 نفر بودن، نقیبان بنی اسرائیل، نه پیغمبر آقا، نقیب یعنی پیشوایی که بر مردم بودن، اوصیا بودن. میگه 12 نفر بودن، میگه این اینا تعدادشون 12 نشستن بین خودشون شروع کردن، بنی امیه رو با بنی عباس سر کله هم کردن، بودن آه این که خیلی میشه، اومدن اینو زدن اونو زدن، بعد دانشمندان هم ساعت با هم دعواشون شده، بوده تو چرا اونو میزنی اسمشو خط میزنی، این باید باشه، بوده اگه باشه که میشه 14 نفر از 12 میزنه بالا، یک دعوا و مرافع این وسط درست کردن، آخر از مثلا 12 جانشین معرفی بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه میخوان کار پیغمبر رو خودشون انجام بدن. این کار غلطه، کار پیغمبر کار پیغمبره. معرفی و شناساندن اولی الامر کار کیه؟ کار پیغمبر هست که خداوند بهش وحی کرد که کیا هستن، اون کار دانشمندان هم دوست دارم نردشه. حالا لذا ما دانشتا با هم دیگه کردن یزید رو یه نفر نمیشته جزء اولی الامر، یه وقت حد زده خدا آقای خیلی جنایت کاره، نمیشه اولی الامر باشه. معاویه رو نمیشه خود معاویه اشرافگر بوده، نم کمش کردن، عمر بن عبدالعزیز نمیشتن، بعد آخر جمع زدن هر چی جمع زدن نمیشه 13 و گروه کدو بشه بزن موندن که کدو بشه بزن. من واقعیت دارم براتون میگم، برید نگاه بکنید کدوم متعددی در این زمین هست، شفاء الصدور رو نگاه بکنید ببینید چه کردن، تاریخ بنی امیه و بنی عباس مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه نوشته، برید روشو بکنید ببینید چی اینا چه نشستن سر کله هم دیگه هی هر چی جمع و تفریق میده زدن دیگه، یا 13 تا میشه یا 14 تا میشه یا هیچ کاری نمیکنه، در حالی که خودشون رو معرفی کنه. آقا این معرفی رو پیغمبر کرد، من شما باید گردن بدین گوش بکنین اطاعت بکنین از خدا و رسولش، ببین اول الامر کیان، از اول الامر همونجوری که از خدا پیغمبر اطاعت بکنین از اونها هم اطاعت بکنین، و مسئله برای اون پیش میاد فرادو ادالله و رسول و طبق آیه 83 سوره مارک نسا به اول الامر وجود کنی. ببینیم چی میگن اینها، همون کار انجام بده. و لذا ما در نماز مسائل فقهیمون، مسائل اخلاقیمون، مسائل اعتقادیمون بگیم قال الباقر قال الصادق قال علی ابن حسین قال محمد ابن علی قال حسن ابن علی امام عسکری قال جواد علیه السلام قال علی ابن موسی رضا. چرا؟ برای اینکه خودمون نمیتونیم حرف بزنیم، باید فعین تنازعتم فی شیئن فردو و الالله و رسول و در آیه 83 و اول الامر باید سراغ این حال بریم ببینید این حال چیه. ما حالان بگم کنیم این مطلبی که اثبات میکنن جانشینان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو از قرآن کریم طبق آیه 59 سوره مبارکه نساء. ان شاء الله جلسه آینده آیه دیگر در اثبات جانشینان پیامبر و عدد اونها از قرآن میخونیم. خیلی جالب که قرآن عددشون رو مشخص کرده، میخونیم براتون ثابت میکنیم ان شاء الله اون آیه رو هم. بعد ان شاء الله میریم سراغ احادیث روایت که اهل سنت هم اونها رو تایید کردن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحمان الله و بعد فاتحه مع السلامه.
Allah.